بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، یه بزرگواری گفت که ظاهرن آیت الله خاتمی درسشون مثل این که حالا یا تعطیل کرده یا به صورت مجازی. حالا ما انشاءالله اگر که خدا بخواد این هفته رو حالا لاقل همینجور حضوری میخونیم تا ببینیم حالا بعد از خدا چه پیش میاد. بل حال که رعایت میکنن دوستان. بل حال آره دیگه، همین بحث استصحاب هم هست، همین حضوری رو استصحاب میکنیم. بل عرض کنم خدمتتون که خب این بحث کرونا جدیه، یعنی واقعا مریضی جدیه، دست کم هم نباید گرفتش. اما یعنی مثلا من این چیزها رو اصلا نمیفهمم، یعنی چی یه بزرگواری مثلا وزیر بهداشته، خب آدم خوبی هم هست خدا حفظش کنه، اسمش هم گذاشته فرمانده ستاد ملی مبارزه با کرونا. آیا واقعا فرماندهان تو زمان جنگ، الان هم هفته دفاع مقدس دیگه، فرماندهان زمان جنگ اینجوری عمل میکردن؟ تو این مثلا 7-8 ماه کرونا یه بار، حتی یک بار، تا حالا یکی از شما دیدید که تلویزیون نشون بده که وزیر بهداشت رفته یه بیمارستانی سر زده؟ تا حالا یک بار کسی دیده؟ خب اگر کسی فرمانده آن زمان جنگ میرفتن یه جا قایم میشدن، بچه ها رو میگفتن برید جلو، یا خودشون جلوی همه بودند. خب حالا وزیره که وزیر باشه، لباس نمیدونم حالا بپوشه، خب بده تو بیمارستان سر بزنه ببینه چه خبره. یا دیگه از اون حال مهمتر آقای رئیس جمهور. یه بند خدای ماشین داشت، میگفت که من این ماشین رو هر وقت که میخوام باشه جایی برم، ما همه جاش صدا میکنه غیر از بوغش. خب همه مردم باید مثلا تو خونه بشینند، ولی رئیس جمهور باید بره بگرده تو کشور ببینه چه خبره. او بند خدا نشسته تو خونهش، مردم همه بیرونند. آقای رئیس قوه قضاییه خدا حفظش کنه، اون که اینجور وظیفه نداره، بلند میشه تو شهرها راه میفته، این طرف اون طرف سر میزنه، فلان کارخونه خابیده ببینه که مشکل چیه. اما اون بابایی که مسئول اجرایی کشوره، اون تاله هیچ کجا نمیره، همه جاش هم خلاصه به صورت آنلاین خلاصه. یعنی در واقع این بازی کردنه با کلمات، بازی کردنه با فرماندهان زمان جنگ چجوری بودند؟ چقدر فرمانده داشتیم که بله من خودم یه حال مکه فرمانده نبودم، یه بچه معمولی تو جبهه، یه بار تا 160 کیلومتر پشت عراقی ها رفتم. ببینیم به حال چه خبره. یعنی اونایی که زمان جنگ فرمانده بودن خودشو جلوی همه بودن، نه اینکه مثلا فرمانده بره یه جایی تو قرارگاه قایم بشه یا نمیدونم تو شهر باشه و اونا رو نیروها رو بفرسته جلو. به حال متاسفانه خیلی بدجور بعضی مسئولین عمل میکنن، یعنی طوری که آدم میگه اصلا دیگه بدتر از این میشد. نمیگم که مثلا رئیس جمهور خدای نکرده بره یه جا خدای نکرده آسیب ببینه مبتلا بشه خواهید، ولی به هر حال نبایدم اینقدر دیگه آدم ترسو باشه و کنار بشینه و همشو نمیدونم بر اساس گزارش ها برای رئیس جمهور باید بره تو شهر رو ببینه چه خبره، مردم چه جوری دارن زندگی میکنن، چه مشکلاتی مردم دارن. مسئول قوه قضاییه که اینجور مسئولیتی نداره تو شهرها داره میگرده، این بابا که مسئولیت داره هیچ کجا نمیره. یعنی من اینو چند بار گفتم، این تلویزیون گاهی نشون میده امام خمینی تو بستر بیماری که داره از دنیا میره داره یک کتابی دستش داره میخونه. اینو تلویزیون چند بار تالا نشون داده. این کتاب کتابی راجبه مثلا اون داستان گروگانها، گروگانای این جاسوسای آمریکایی که تو ایران بودن. و توی این کتاب یه جاش اینجوری حساب میگه که سایروس ونس وزیر امور خارجه ی آمریکا بود، میگه یه روز موقع طلوع آفتاب، موقع طلوع آفتاب سایروس ونس رفت کاخ سفید، کارتر لعنت الله علیه این رئیس جمهور آمریکا بود، کارتر به این وزیر امور خارجه گفت که ظهر بخیر، حالا وقت سر کار رفتنه. میگه وزیر امور خارجه طلوع آفتاب رفت تو کاخا، رئیس جمهور بهش گفت که ظهر بخیر، مگه حالا وقت سر کار رفتنه؟ یعنی اونا حال باطلند ولی رو باطل خودشون اینجور جدیند، طلوع آفتاب رو میگن ظهر بخیر، این که وقت کار نیست، کسی میخواد بره سر کار. ولی بعضی این دوستایی من اصلا بینیم واقعا بعضی ها توی این کشور اینجوری کار مونه، بعضی این نظامی ها. یه وقت مثلا به یکی نظامی ها من گفتم که مثلا کارت دارم میخوام ببینم، گفت که بیا با هم صبح بریم ورزش و استخ، یه ساعت بریم ورزش بعدش هم یه ساعت بریم استخ، بعد از استخ اذان صبح بشه نمازمون رو بخونیم بعدم بریم سر کار. یعنی این نظامی ها بعضیشون اینجوری کار میکنن، اقلا دو سه ساعت قبل از اذان صبح بلند میشن و آماده میشن و دی از اون موقع میرن سر کار. بعضی مسئولین دولت یا رئیسشون اینجور که بعضی ها میگن نمیدونم ساعت چند میرن سر کار، که دیگه حالا خودتو شاید شنیدید. خدا انشالله که هممون رو هدایت بکنه و انشالله به اون چه که رضای خودش هست موفق بکنه انشالله. خیلی خوب، حالا انشالله به خواست خدا حالا مشکلی پیش نیاد همین هفته رو، حالا تا آخر هفته یا حالا دو سه روز هفته آیندم تا اربعین رو حالا انشالله ادامه میدیم، یا تا یه روز دو روز قبل از اربعین، حالا تا ببینیم بعد چه میشه انشالله. خب ببخشید این حرف رو زدم، عذر خواهی میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره استصحاب بود و این که آیت الله خویی رضوان الله علیهشون فرق گذارده بین استصحاب در شبهه موضوعیه که صحیحه جاری میشود و استصحاب در شبهات حکمیه که استصحاب جاری نمی شود. مطلب اصلی آیت الله خویی هم این بود، می فرمود که در شبهه حکمیه همیشه تعارض دو تا استصحاب، استصحاب عدم جعل با استصحاب مجعول، این دو تا استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن. این حرف اصلی آیت الله خویی. به عبارت دیگه تو همون مثالی که خود آیت الله خویی فرموده، حائض در ایامی که دم میبینه وطیش حرامه، موقعی که دم قطع میشه و قبل از غسل شک داریم وطی حلاله یا حرامه، یک استصحاب اینه که قبلن که دم بود وطی حرام بود، حالا شک داره حلاله یا حرامه، استصحاب میکنه میگوید حرامه. این استصحاب مجعول. یه استصحابم استصحاب عدم جعله، میگیم یه زمانی که حرمت جعل نشده بود، یه زمانی که حرمت جل نشده بود. بعد که رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف آورد و حرمت جل شد، شک دارم یه حرمت کم جل شده، یعنی گفته تا موقعی که دم هست بطی حرامه، یا یه حرمت وسیع جل کرده گفته تا موقعی که دم هست یا دم نیست اما غسل نکرده، وسیع جل کرده یا محدود. اون مقدار کمش رو یقین داریم حرامه، اون مقدارش رو اصلا شک داریم، استصحاب عدم جعل میکنیم، میگیم اون موقعی که قبلا جعل نکرده بود حرمت نداشت، حالا نداره. این فرمایشات آیت الله خویی 3-4 شب هم اینا رو توضیح دادیم. و اما حالا اشکالی که به فرمایشات خویی هست، گفتم ما بعضی از مراجع تقلیدم، خدا انشالله حفظشون کنه همه را انشالله، این بزرگوار هم همین فرمایش آیت الله خویی رو پذیرفته. اولین اشکالی که به این کلام هست اینه که خود آیت الله خویی تو بعضی از کتابهاش تصریح کرده به این که جعل و مجعول دو چیز نیست، یه چیزه. این تو بعضی کتاباش تصریح دیگه هستا، مثال هم زده فرموده که مثل این که ایجاد و وجود دو چیز نیست، یه چیزه. خدا ایجاد کردنش با موجود شدن اون شی یه چیزه. مثل این که مثلا میگیم ایجاد کردن، این که خدا بگه که باش اونم بشه موجود، کن فیکون، اینجور نیست که، یعنی یه بار خدای متعال میفرماید کن بعد اون شی موجود میشه، نه. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه، قوله فعله، همون فعل خدا رو میگن قول خدا، همون فعل خدا قول خداست، یعنی دو چیز نیست. قول خدا و فعل خدا دو چیز نیست، یه چیزه. ایجاد و وجود یه چیزه. به عبارت دیگر اعتبار و معتبر یه چیزه. یا اینکه مثلا بفرمایید که جعل و مجعول یک چیزه. بینه از نظر تلفظ کلمات یا مثلا بحث ذهنی اینا دو چیز هستم برحال. خب ایجاد مصدر، مجعول یا موجود میشه اسم مفعول، این یک معنای مثلا فرض کنید که حدسی، اون یه معنای عینه، اینا با هم فرق میکنه، اینا حواسم هستا. اعتبار، اعتبار کردن، معتبر اعتبار شده است، اما اینا تو الفاظه که فرق میکنه. آیت الله خویی فرموده تو جای دیگه ها، تو کتاباش جای دیگه فرموده که جعل و مجعول یه چیزه. اگر جعل و مجعول یه چیزه، پس کل این بحثای این چند شب باطل میشه، چون تمام بحث رو این بود که ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب جعل یکی مجعول. اما اگه اینا یکی بود که دیگه دو تا استصحاب متعارض نه. اینش میرسم، چشم میرسم. خب پس تا اینجا الان اشکال اول که روشن شد، اشکال اول این شد خود آیت الله خویی جاهای دیگر فرموده جعل و مجعول یه چیزه، اگر یه چیزه دیگه دو تا استصحاب نداریم. وقتی دو تا استصحاب نداریم دیگه تعارض و تساقط و این حرفا نیست، همش یه استصحابه. میرسم به اینا، میرسم سبانی. پس این تا اینجا شد اشکال اول، یعنی این فرمایش شما رو همون فرمایش آقا هم همین بوده، حالا میرسم. اشکال دوم به فرمایش آیت الله خویی، اشکال دوم اینه که ببینید، این که آیت الله خویی رضوان الله علیه می‌فرماید که ما دو تا استصحاب داریم، یکی استصحاب مجعول، همین که بگه قبلا حرام بود حالا حرامه، یه استصحاب، یکی هم استصحاب عدم جعل. و استصحاب عدم جعل را فرمود اقل و اکثر، مزیق و موسع، اینجوری فرمود دیگه. این که مثلا نمیدونم پیغمبر اکرم اینجوری واجب کرده که من صبح تا ظهر تو مسجد بشینم یا از صبح تا بعد از ظهر تو مسجد بشینم، این مزیق و موسع، این اقل و اکثر. اقل اینه که از صبح تا ظهر تو مسجد باشیم، اکثر اینه که از صبح تا بعد از ظهر. بعد می فرمود اقل یقینیه، اکثر مشکوکه، درست؟ ببینی حال من چند تا مثال می زنم اصلا ببینی اینا اقل و اکثره یا غلطه، اصلا اقل و اکثر هست یا نیست. بعضی ها می گویند که ماه مبارک رمضان 30 عبادته، 30 روز با یه روزه بگیرید 30 تا نیت بکنید، 30 تا عبادت، مثل 30 تا نماز ها، 30 تا روزه. بعضی ها می گویند ماه مبارک من البد به الالختم یک عمله، یه عبادته، ولی زمان میگن شب اول ماه مبارک دو تا نیت بکنید، یکی نیت بکنید فردا روزه می گیرم، یکی نیت کنید که کل ماه را روزه میگیرم. آیا من میتونم بگویم که یک روز روزه میشه اقل، 30 روز میشود اکثر؟ یا اینکه اگر فرض کنید خداوند یه بار بگوید که فردا روزه بگیر، یه بار دیگه بفرماید یه ماه روزه بگیر، اینا اقل و اکثره یا اینا هر دو یک جعله، یک گفتنه؟ اونجایی که میفرماید فردا رو روزه بگیر، این یک دستوره. اونجایی هم که میفرماید یک سال روزه بگیر، اینم یه دستوره، این که اقل و اکثر نیست. یا مثلا ببین، حالا یه مثال دیگه عرض میکنم، اگر که شما یه وقت یه عالمی رو دعوت کردید خونتون، یه نهار بهش دادید، یه عالم، یه بار دیگه یک عالم عادل سید را دعوت کردی خونتون، نهار بهش دادید، اینا رو میشه بگید یکیش اقل یکیش اکثره؟ یه بار به یه عالم نهار دادید، یه بار به یه عالم عادل سید، این اقل و اکثره یا هر دوش؟ یه تکلیفه، اون یه تکلیف بود، اینم یه تکلیفه، این که دوتا نیست که بگید که کوچک و بزرگ داره، اقل و اکثر اینا نیست. اقل و اکثر مثلا این بودا که فرض کنید که من نمیدونم یه نماز گردنمه یا دوتا، این میشه اقل و اکثر. یا اینکه مثلا 100 تومن بدهکارم یا 200 تومن، اینا میشه اقل و اکثر. اما اگر که من هم مطلق و مقیدو در نظر بگیرید، مطلق و مقید، کسی عبد آزاد کرد یا کسی عبد مؤمن آزاد کرد؟ عبد آزاد کردن یک تکلیفه و مطلق، عبد مؤمن آزاد کردن یه تکلیفه و بلی مقیده، نه اینکه این مزیقه اون موسعه، هر دوش یه تکلیفه. اقل و اکثر اینه ها که یه وقت یه تکلیف داریم، یه وقت دو تا تکلیف، اینه میگن اقل و اکثر. اگر به من یه بار گفت که یک نماز بخون، یه بار دیگه فرمود یه نماز بخون یه روزه بگیر، اینم میگن اقل و اکثر. اینجا این یه تکلیف بود، اونجا دو تا تکلیفه، این میشه اقل و اکثر. اما اونجایی که هر دو یک کلامه، یه لفظه، متعلقش فرق میکنه، این که دو تا تکلیف نیست، این که موسع و مزیق نیست. مثلا همین که فرمود شهر رمضان، یعنی کلش میشه یه تکلیف ها، یعنی یک ماه رمضان که کسی روزه بگیره یه اطاعت خدا کرده، یک اطاعت، نه اینکه 30 تا اطاعت. خب اگر که این عرض بنده رو قبول داشته باشه. این معنیش اینه که اصل این که آقای خویی فرمود که در بحث استصحاب عدم جعل نمیدونم یه تکلیف اقل دارم یا یه تکلیف اکثر، اگه صبح تا ظهر میشه اقل، اگر از صبح تا شب میشود اکثر، اگر وطیه فقط در ایام دم میشه اقل، اگر وطیه در ایام دم و بعد از دم میشه اکثر. اینا دو تا تکلیف نیست، اینا اصلا اقل و اکثر نیست. اینا وقتی اقل و اکثر نبود اصلا این فرمایشات آقای خویی که میفرماد دو تا استصحاب تعارض میکنند و تساقط میکنند، هیچ کدام اینا پیش نمیاد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم فرمایشی که آقا و آقا فرمودن، این دو بزرگوار. ببینید حالا اینجوری عرض میکنم، آیا در بحث احکام غیر الزامی، احکام غیر الزامی، آیا استصحاب تو اونا جاری هست یا نیست؟ اگر شما یه چیزی رو یقین داشتید که واجبه، بعد شک کردید استصحاب میکنید، یا یقین داشتید حرامه، بعد شک کردید استصحاب میکنید. وجوب و حرمت احکام الزامی اند، استصحابم توشون جاری میشود. اما حالا اباحه، یه چیزی قبلا مباح بود، مثلا مباح بود من اینو بخورم، مباح بود روی این فرش بشینم، مباح بود، واجب که نبود. حالا شک دارم مباحه یا مباح نیست، اینجا استصحاب جاری میشود یا نمیشود؟ آیت الله خویی میفرماید که توی احکام غیر الزامی، یعنی مثلا تو مباح، یا مثلا همین پاکی و نجسی، یا پاکی و نجسی اینا احکام الزامی که نیست، مثلا میگیم دستت نجس بود، حالا شک داری نجسه یا نه؟ دستت پاک بود، حالا شک داریم پاکه یا نه؟ پاکی یا نجسی حکم الزامی نیست. کسی حالا مثلا دستش نجسه، میخواد دوبارم نجس کنه یا میخواد آب بکشه، اینه که هیچ کدوم الزامی که توش نیست، اینا همه مباحه. فقط وقتی میخواد نماز بخونید میشه الزام، ولی وقتی نمیخواد نماز بخونید مباحه دیگه. اینکه آقای خویی فرق میگذارد بین احکام الزامی و احکام اباحی و میگوید که تو روایات استصحابو که گفته بود مال احکام اباحی بود، نه احکام الزامی. این جواب فرمایش‌های خویی اینه که اباحه یه مرتبه اباحی اقتضاییه، یه مرتبه اباحی لا اقتضایی. یه وقت یه چیزی رو میگن مباحه، یعنی نه مصلحت داره نه مفسده داره، چون نه مصلحت داره نه مفسده داره میشه مباح. مثلا میگیم که تو خیابون راه رفتن واجبه یا حرامه یا مباحه، میگیم مباحه، چون قسم که نخورده بودی که راه برم، قسمم نخورده بودی که راه نروم، نه واجبه نه حرامه، نه مصلحت داره نه مفسده، میشه مباح. اینو بهش میگوین اباحه غیر اقتضایی. اما بعضی وقتا اباحه اینه، میگیم که اصلا مصلحت هست که مردم آزاد باشند، مصلحت هست که یه چیزایی مباح باشه، یعنی خود اصلا خود مصلحت تو اباحه است. یه وقت مصلحت تو وجوب، مفسده تو حرمت، نمیدونم اونها هست و نیست، اونو بیش میگن اباحی لا اقتضایی. اما یه وقت نه، همونجور که یه مصلحت تو وجوبه، یه مفسده تو حرمته، یه وقت هم اینها مصلحت آن است که شارع هیچی نگوید، اینو بیش میگن اباحی اقتضایی، یعنی مصلحت اقتضا میکند که خدا حکم بکند به اباحه. اینجور اباحی این همون حکم شرعه، این عدم الحکم نیست، این حکم به عدم است، یعنی داره شارع حکم میکنه به اینکه اینجا نه واجب نه حرام، و این باید استصحاب توش جاری بشود. مثل همین که تو واجب و حرام جاری میشه، چون خود این یه حکمه، اونم حکمه. اگر اونجا آقای خویی میگوید تعارض، اینجا باید بگه تعارض. اگر اینجا نمیگه تعارض، اونجا هم نباید بگوید تعارض. پس بنابراین اشکال سوم اینه که توی مسئله اباحه که آقای خویی میگه استصحاب جاری هست، این اباحه مثل اون واجب و حرامه. این اباحه ها مثل واجب و حرامه. به این حال من یه مثال میزنم برای این دو جور اباحه. یه کسی میخواد زن بگیره، اگر که توی متن عقد این زن با این شوهر شرط بکنه که من را از قم بیرون نبری، اینم شرط را بپذیر امضا کنه، این درسته دیگه؟ واجبم هست وفا کنه، نباید این زن را از این شهر بیرون ببره. از شهر بیرون بردن مباح بود، اما حالا که قول داد یا امضا کرد دیگه نباید ببره. حالا اگر یک کسی میخواد زن بگیره، زن تو متن عقد شرط کرد که به شرطی همسر تو میشم که زن دیگه نگیری، زن دیگر گرفتن چی بود؟ مباح بود. این اگر قولم بده بی خود قول داده، باطله، امضام بکنه فایده نداره. این دوتا با هم چه فرقی کرد؟ هر دوتاش اباحه بود دیگه. این که بگه از شهر بیرون نمیبرم این را، اون شرط درسته. این که بگه زن دیگه نمیگیرم، این شرط باطله. هر دوش هم مباح بودا، هر دو هم شرط کرده بود، یکی شرط بکنه درسته، یکی شرط بکنه نادرسته. این علتش اینه که یکی میشه اباحه لا اقتضایی، یکی میشه اباحه اقتضایی. یه چیز مباحه چون شارع هیچی نگفته، یه چیز مباحه چون شارع میخواسته بگه که میگویم که نمیگویم، گفته ام عدم را. اینو نمیشه دیگه عوضش کرد، این نمیشه شرط خلافش کرد. پس این اشکالات به فرمایش آقای خویی وارده. حالا خیلی حرف اینجا خیلی زیاد میشه مطرح کردم، ولی حالا همین مقدارش کافیه. این تا اینجا راجع به تفصیل آقای خویی. انشاءالله جلسه آینده یه بحث دیگری رو مطرح میکنم. سلام الله علیه و آله.